سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشترین ساعت به نشر برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که رئیس جمهور افغانستان میگوید در نتیجه همگیری ویروس کرونا زنان افغان بلندترین میزان ناامنی را تجربه کرده، خیلی آسیب پذیر شدند. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان با مقام‌های ترکیه در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده. پلیس بغلان میگوید در نتیجه یک درگیری مسلحانه در شمال این ولایت 4 طالب مسلح کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده میگوید از امریکایی ها خواهد خواست که برای 100 روز ماسک صورت بپوشند. مشروع خبرها. زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان در راه رسیدن به قطر با مقامات ترکیه در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده. آقای خلیزاد دیشب از طریق تویتر نوشت که در دوحه با نمایندگان حکومت افغانستان با طالبان خواهد دید و با آنها روی چگونگی همکاری در پیشرفت‌های نقشه راه سیاسی و آتش‌بس دائمی و همه‌جانبه گفتگو خواهد کرد. هیئت‌های حکومت افغانستان و طالبان بعد از حدود 2 ماه گفتگو در همین هفته روی اصول و طرز عمل گفتگوها به توافق مقدماتی دست یافتند. زلمه خلیزاد توافق این دو طرف مذاکرات را موفقیت بزرگ خواندند. پلیس بغلان میگوید در نتیجه یک درگیری مسلحانه در شمال این ولایت 4 طالب مسلح کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. احمد جاوید بشارت، سخنگوی قماندانی امنیه بغلان، در یک پیام ویدیویی که امروز به رسانه‌ها ارسال شده میگوید این درگیری بعد از ظهر دیروز رخ داده.
صحه پلیس ها میخواستن فعالیت کنن که درگیری با پلیس امنیت ملی رخ میتر، در نتیجه 4 نفر از طالبان کشته میشن و 3 نفر هم زخمی و جسدش نیز در میدان نبرد باقی مانده بود.
به گفته آقای بشارت، پلیس از نزد این افراد 1 میل راکت انداز، 1 میل کلاشینکوف و سایر مهمات را به دست آورده. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه ها نگفتند. دفتر والی پکتیا میگوید در نتیجه انفجار بم در شهر گردیز 3 تن کشته شدند. عبدالرحمن منگل، سخنگوی والی پکتیا، به رادیو آزادی گفت انفجار ساعت 6:30 شام گذشته در نتیجه بمگذاری در یک موتر رخ داد.
انفجار در منطقه خوستلین در نتیجه بمگذاری در یک موتر رخ داد. با تاسف در این رویداد 3 سرباز امنیت ملی جان باختند و 19 غیر نظامی زخم برداشتند.
به گفته سخنگوی والی پکتیا، چندین دکان و ساختمان نیز در نتیجه انفجار آسیب دیدند. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی یا گروه نپذیرفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. حکومت آذربایجان میگوید که در جنگ 44 روزه با ارمنستان حدود 2800 تن از نیروهایش کشته و صدها تن دیگر ناپدید شدند. جنگ بین این دو کشور 27 سپتامبر آغاز شد و تا 10 نوامبر در منطقه سرحدی ناگورنو-قره‌باخ ادامه یافت. اکثریت باشندگان ناگورنو-قره‌باخ ارمنی نژادند. یک مقام وزارت صحت ارمنستان روز 4 شنبه به رادیو آزادی گفت که تا هنوز بیش از 2700 جسد شناسایی نشده و شاید در بین آنها شهروندان آذربایجان نیز شامل باشند. رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا از آمریکایی‌ها خواهد خواست که برای 100 روز نخست حضور وی در مقام ریاست جمهوری ماسک صورت بپوشند. جو بایدن دیروز در اولین مصاحبه مشترک با کاملا هاریس، معاون رئیس جمهور منتخب، با شبکه تلویزیونی CNN گفت در نخستین روز تحلیف از مردم خواهد خواست که نه برای همیشه بلکه برای 100 روز ماسک صورت بپوشند. جو بایدن در جریان مبارزات انتخاباتیش مکررن خواستار پوشیدن ماسک صورت شده بود. آقای بایدن همچنان گفته ممکن است رئیس جمهور صلاحیت قانونی صدور حکم سرتاسری را نداشته باشد، اما در جاهایی که صلاحیت اجرایی دارد مانند املاک فدرال و ترانسپورت بین ایالتی از جمله تیارات و بسها دستور لازم را برای پوشیدن ماسک صادر خواهد کرد. شرکت‌های هوانوردی، میدان‌های هوایی و بسیاری مقامات ترانسپورت عمومی آمریکا از قبل از ماسک صورت استفاده می‌کنند. مقامات صحی ایالات متحده آمریکا می‌گویند استفاده از ماسک صورت شخص سالم را حفاظت کرده و در جلوگیری انتقال ویروس از افراد آلوده کمک می‌کند. ایالات متحده آمریکا شماری از کارمندان سفارت این کشور در بغداد پایتخت عراق را کاهش می‌دهد. این در حالی است که اخیراً تنش‌ها با ایران و جنگجویان عراقی افزایش یافته. ماتیو تیالر سفیر ایالات متحده در عراق روز گذشته بعد از نشر گزارش‌ها خبر کاهش کارمندان سفارت آمریکا در بغداد را برای مدت کوتاه تایید کرد. سفارت ایالات متحده در بغداد بزرگترین سفارت آمریکاست و تا هنوز مشخص نیست که از جمله چند صد کارمند آن چه تعداد کاهش می‌یابد. این اقدام در حال صورت گرفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قبل از انتقال قدرت به رئیس جمهور منتخب جو بایدن فشارها بر ایران را افزایش داده است. تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید در نتیجه همگیری ویروس کرونا زنان افغان بلندترین میزان ناامنی را تجربه کرده خیلی آسیب پذیر شدند. آقای غنی شامی دیروز در سخنرانی آنلاین به اجلاس عمومی سازمان ملل متحد همچنان گفت افغانستان در زمستان امسال با موج دوم کووید 19 روبروست. رئیس جمهور غنی درخواست سرمنشی سازمان ملل متحد برای صلح جهانی را نیز تکرار کرد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید همگیری ویروس کرونا برخلاف انتظارها باعث برابری نشد و خلاها و نابرابری ها را در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه افزایش داد. محمد اشرف غنی که شام پنجشنبه در نشست اجلاس عمومی سازمان ملل متحد از کابل سخنرانی میکرد همچنان گفت که افغانستان در مدیریت رسیدگی به همگیری ویروس کرونا موفقانه برخورد کرد، اما او از نبود برنامه‌های کمک‌های مالی مشخص برای مردم به ویژه زنان در افغانستان سخن گفت.
حالا می دانیم که زنان در افغانستان بیشترین آسیب‌ها را در نتیجه همگیری ویروس کرونا متحمل شدند و میزان خیلی بلند ناامنی را تجربه کردند. امروز باید اقدام‌های جدی را در برابر خشونت‌های داخلی به اجرا بگذاریم و از درخواست سرمنشی سازمان ملل در مورد صلح در کشور اطمینان دوباره حاصل کنیم.
رئیس جمهور غنی گفت که افغانستان در حال حاضر در وضعیت بهتر قرار دارد تا بتواند از مسئولیت غذایی و امنیت بشری اطمینان داشته باشد. بر اساس آمار رسمی دولت افغانستان تا اکنون نزدیک به 47,000 تن به ویروس کرونا مبتلا شدند و از میان آنها 1,841 تن جان باختند. اما گمان می رود میزان مبتلایان و مرگ و میر به مراتب بیشتر از این باشد. افغانستان در ماه فوریه امسال نخستین مورد بیماری کووید 19 را ثبت کرد و سپس در ماه جون شمار مبتلایان به نقطه اوج آن رسید. حالا مقام های افغان می گویند که شمار مبتلایان به مراتب کمتر شده. اما رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که افغانستان در آستانه این موج دوم همگیری ویروس کرونا قرار دارد. این هشدار در حال صورت میگیرد که زمستان در راه است و امکانات افغانستان هم خیلی محدود. مردم هم چنان که نیاز است تدابیر پیشگیرانه را رعایت نمی کنند و با فاصله های جسمی توجه ندارند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
صرف 15% جمعیت افغانستان به خدمات بانکی دسترسی دارند. آن هم نه به سیستم پیشرفته بلکه به سیستم ابتدایی آن. صرافان در سرای شاهزاده کابل میگویند تنها باشندگان ولایت بزرگ آن هم در مراکز آن به خدمات بانکی دسترسی دارند. کسانی که در ولسوالی ها زندگی میکنند تبادله پول را از طریق صرافی ها انجام میدهند. امروز 4 دسامبر با روز جهانی بانک مصادف است و هر سال از این روز در سطح جهان برای رسیدگی به مشکلات بانکی و ارائه خدمات بهتر بانکی تجلیل می شود. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم فریبا آرام از کابل می شنوید.
نزدیک به 17 سال می شود که نظام بازار آزاد در قانون افغانستان به رسمیت شناخته شد و سیستم بانکداری فعلی در این کشور به فعالیت آغاز کرد. انتظار می رفت که سیستم بانکی رشد اقتصادی افغانستان را سرعت بخشد و تغییرات عمده‌ای را ایجاد کند، اما به دلایل مختلف که یکی از آنها جنگ روان در کشور است، روی سیستم بانکداری نیز مانند دیگر بخش‌ها تأثیر گذاشته است. در سال 2010 میلادی سیستم بانکی در افغانستان گسترش یافته بود و افغانستان به رشد اقتصادی سریع در سطح منطقه دست یافته بود. در آن زمان رشد اقتصادی کشور به 11% افزایش یافته بود. اگرچه در افغانستان بانک و اتحادیه بانک ها در مورد دسترسی عمومی به بانک ها چیزی نمیگویند، اما خان افضل هدوال معاون سابق در افغانستان بانک میگوید که در حال حاضر 15% افغان ها به بانکداری دسترسی دارند.
وقتی ما در بانک کار میکردیم 12-15% افغان ها به بانک ها دسترسی داشتند که هنوز همین تعداد است، یعنی 12-15% افغان ها از بانک استفاده میکنند.
در حال حاضر 13 بانک دولتی و خصوصی در سراسر کشور فعالیت می کنند که بیشترین تبادله و نقل و انتقالات پول و همچنان پرداخت معاشات کارمندان دولتی را انجام می دهند. آگاهان اقتصادی می گویند که بانک ها در کنار دیگر خدمات باید برای پیشرفت کاروبار مردم قرضه های کوچک و بزرگ نیز بدهند. اما خان افضل هدوال می گوید که در حال حاضر تنها 10% از بانک های فعال در افغانستان خدمات قرضه های کوچک ارائه می کنند. با این حال تا سال 2010 که کابل بانک ورشکست نشده بود، سطح قرض دهی توسط بانک ها به 60% رسیده بود. در افغانستان بانک و اتحادیه بانک ها در این باره برای رادیو آزادی معلومات نمی دهند. کابل بانک در سال 2010 زمانی ورشکست شد که سهامداران از این بانک پول برداشت کردند. آگاهان اقتصادی میگویند زمانی که کابل بانک ورشکست شد، اعتماد مردم به سیستم بانکداری کم شد. آنها میگویند که کابل بانک به دلیل عدم کنترل در افغانستان بانک از آن، افزایش فشارهای سیاسی بین‌المللی بر دولت افغانستان و برخورد احساسی دولت نسبت به کابل بانک ورشکست شد. به گفته وحیدالله قاضی خیل، یکی از آگاهان، بانک های فعال در افغانستان استاندارد نیستند و در همه جا شعبه ندارند.
بانک های افغانستان از امکانات بانک های سایر نقاط جهان برخوردار نیستند. آنها در همه جا نمایندگی ندارند. ما سرکار ندارند یا کمتر کار میکنند. وقت افتتاح حساب کار دشوار است. مطمئن نیستم که 15% مردم هم دسترسی داشته باشند. شاید کمتر از این باشد.
او میگوید مردم به بانک ها و بانک ها به مردم باور ندارند. نه بانک ها ترجیح می دهند قرضه های بیشتری باز پرداخت کنند و نه مردم به راحتی قرضه می گیرند. بیشتر مسئولیت های بانکی در افغانستان توسط صرافی ها انجام می شود. صراف ها می گویند مردم بیش از بانک ها به آنها اعتماد دارند. امین جان خوستی، یکی از اعضای شورای رهبری انجمن صرافان سرای شاهزاده، میگوید که 90% خدمات پولی را صرافان انجام میدهند.
صرافای دمر دسترسی لري په ټول افغانستان کې چې ګوډ ګوډ تا او په یو سات نیم سات کې په تلیفون دلاره سره به تاسو په دې خدمات ارزه کولای شي. نو نسبتا بانکونو ته صاحب نوې پیسه سره صرافای او کړوړو موقتی او ولس اعتماد تلری او ولس کار وسره کوي او بانکونو سره نه ولس کار کوي نه اعتماد پاتې ده نه اکثر خلک په بانکونو کې پیسې ساتي.
4 دسامبر برابر است با روز جهانی بانک. هر سال از این روز در جهان برای رسیدگی به مشکلات بانکی و ارائه خدمات بانکی بهتر تجلیل به عمل می آید. آگاهان اقتصادی و بانکی میگویند برای رونق سیستم بانکی در افغانستان باید اعتماد عمومی به سیستم بانکی تجدید شود. بنابراین ضروری است که سیستم بانکی سیاسی نشود و در افغانستان بانک مسئول نظارت بر سایر بانک هاست افراد پاک و حرفه‌ای استخدام شوند. آنها بر توسعه بانکداری تخصصی در افغانستان به ویژه در بخش‌های زراعت و تولیدات تاکید می‌کنند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش هستم با یک برنامه دیگر از سلسله برنامه های مجله آزادی. در این برنامه با این مطالب متنوع در خدمت هستم. در نخست اخبار فرهنگی، جالب ها در رسانه ها، داستان هفته را نیز داریم. دو مطلب از فرستنده ها در مورد دارالامان و گوشت لاندی جالب است. خشونت تعلیمی بر ضد زنان، نوعی دیگر از خشونت بر علیه زن. دو اندرز از گلستان سعدی از فرستاده ها. تحلیل متقابل از دید روانشناسی، بحث روانی هفته. درست نویسی از نظر یک نویسنده. حال توجه میکنیم به اخبار فرهنگی از همکارم مهریه انوری.
نخستین جشنواره ملی فیلم افغانستان لاجورد با شناسایی چهره های برتر در خانه علم و فرهنگ روسیه در کابل پایان یافت. این جشنواره به ابتکار ریاست افغان فیلم، وزارت اطلاعات و فرهنگ و نهادهای همکار در روز پیش آغاز شد. در این جشنواره 25 فیلم که شامل 14 فیلم بلند داستانی و 11 فیلم کوتاه داستانی بود نامزد شد و هیئت داوران این فیلم ها را در 5 بخش ارزیابی کردند و برای بهترین های این جشنواره تندیس و تقدیرنامه اهدا شد. که در بخش مستندهای این جشنواره مستند قندهار بهترین فیلم مستند تلویزیونی، سربازان بی صدا میمیرند بهترین تحقیق برای مستند بلند، فیلم مرغ طوفان بهترین فیلم مستند بلند، قصه های شب افغانستان بهترین تدوین متن بلند، فیلم سیبی از بهشت بهترین فیلم بلند داستانی، فیلم حبیبه بهترین فیلم کوتاه داستانی شناخته شد. قرار است در آینده نزدیک از سال روز مولانا عبدالرحمن جامی در شهر هرات در مراسم به گونه ویژه تجلیل شود. در نشسته که پیرامون تجلیل از سال روز مولانا عبدالرحمن جامی و 100مین سالگرد روزنامه اتفاق اسلام و 90 سالگی انجمن ادبی هرات تشکیل شده بود، در مورد 90 سالگی انجمن ادبی نیز برنامه روی دست گرفته شد. و باز هم از هرات، کار بازسازی آرامگاه، بارگاه و باغ کمال الدین مولانا حسین وایز کاشفی که حدود یک سال قبل آغاز یافته بود، پایان یافت. این مجموعه پس از بازسازی در اختیار آمریت توریسم ریاست اطلاعات و فرهنگ برای ارائه خدمات توریستی قرار گرفت. این پروژه با ارزش 330 هزار دلار آمریکایی توسط نهاد مشورتی و حفظ میراث‌های فرهنگی افغان با همکاری مالی سفارت ایالات متحده آمریکا زیر نظر مستقیم مدیریت عمومی حفظ و ترمیم آبدات تاریخی ترمیم شده است. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات کار بازسازی این مجموعه را مطابق با معیارهای سازمان جهانی یونسکو بیان کرد. به گفته رؤوفیان، هدف از بازسازی این چنین مقبره‌های تاریخی در کنار حفظ هویت فرهنگی، رشد صنعت توریسم مذهبی در این ولایت است. کمال الدین مولانا حسین واعظ کاشفی، نویسنده پرکار، عالم جامع العلوم، مفسر قرآن، منجم، ریاضیدان و واعظ تأثیرگذار عصر تیموریان بود که از وی بیش از 10 اثر پربار علمی تحقیقی به میراث مانده است. مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
از گذشته ها باقی است که شمار محدودی از زنان را به مکر و حیله و نیرنگ متهم می کنند و می گویند مکر زن خروار ارزن، در حالی که خداوند از مکر و نیرنگ مرد در مقابل زن نجات دهد که 10 برابر بیشتر از آن عنوان شده. برحال بحث ما ایزای مکر و عاملین آن نیست. بسا دیده شده که شماری از مکرها با فانتیزی جالب خود انسان را به حیرت وامی دارد. در این هفته خلاف روال برنامه داستان کوتاهی از یک مکر و فریبی را داریم که یک شنونده خوب ما رضا سعادتی از دشت برچی کابل فرستاده و خواهش نشر آن را نمودن. به خاطر جالب بودنش این داستان چرا که شرط بندی پیرزن نام دارد برای شما تقدیم می کنیم. یک روز خانم مسنی با یک بکس پر از پول به یکی از شعبه های بزرگترین بانک مراجعه نمود و حسابی با موجودی 1,000,000 دلار افتتاح کرد. سپس به رئیس شعبه گفت به دلایلی مایل است شخصا مدیر عامل آن بانک را ملاقات کند و طبیعتا به خاطر مبلغ هنگفتی که سپرده بود تقاضای او مورد پذیرش قرار گرفت. قرار ملاقاتی با مدیر عامل بانک برای آن خانم ترتیب داده شد. پیرزن در روز تعیین شده به ساختمان مرکزی بانک رفت و به دفتر مدیر عامل رهنمایی شد. مدیر عامل با گرمی با او خوش آمد گفت و دیری نگذشت که آن دو سرگرم گپ زدن پیرامون موضوعات متنوعی شدند تا آن که صحبت به حساب بانکی پیرزن رسید و مدیر عامل با کنجکاوی پرسید راستی این پول زیاد داستانش چیست؟ یا به تازگی به شما ارث رسیده است؟ زن در پاسخ گفت نخیر، این پول را با پرداختن به سرگرمی مورد علاقه ام که همانا شرط بندی است پسنداز کردم. پیرزن ادامه داد از آنجایی که این کار برای من به عادت بدل شده است مایلم از این فرصت استفاده کنم و عملا نشان دهم. مثلا شرط می بندم که شما حامله هستید. مدیر عامل مرد که اندامی لاغر و نحیف داشت با شنیدن آن پیشنهاد بی اختیار به خنده افتاد و مشتاقانه پرسید مثلا سر چه مقدار پول شرط می بندید؟ زن پاسخ داد 20,000 دلار و اگر موافق هستید من فردا ساعت 10 صبح با وکیلم در دفتر شما حاضر خواهم شد تا در حضور او شرط بندی من را رسمی کنیم و سپس ببینیم که چه کسی برنده است. آقای مدیر عامل بانک پذیرفت و سکرتر خود خواست تا برای فردا ساعت 10 قبل از ظهر پروگرام دیگری برایش نگذارند. روز بعد درست سر ساعت 10 صبح آن خانم به همراه مردی که ظاهراً وکیلش بود در محل دفتر مدیر عامل مرد حضور یافت. پیرزن بسیار محترمانه از مدیر عامل مرد خواهش کرد که در صورت امکان پیراهن و زیر پیراهن خود را از تن خود بکشد. مرد مدیر عامل که مشتاق بود ببیند سرانجام آن جریان به کجا ختم می شود با لبخندی که بر لب داشت به درخواست پیرزن عمل کرد و به جز نیکر همه را کشید. وکیل پیرزن با دیدن آن صحنه عصبانی و آشفته حال شد. مرد مدیر عامل که پریشانی او را دید با تعجب از پیرزن علت را جویا شد. پیرزن پاسخ داد: من و این مردی که با من آمده و اصلا وکیل من نیست سر 100,000 دلار شرط بسته بودم که کاری خواهم کرد تا مدیر عامل بزرگترین بانک در پیش چشمان ما پیراهن و زیر پیراهن خود را از تن بیرون کند. دیدید که من 100,000 دلار را صاحب شدم که 20,000 دلار آن را به شما می پردازم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این هفته نیز جالب‌های زیادی از رسانه‌ها دریافت کردیم که ما دو جالب را برمی‌گزینیم با عناوین پرسش کودک از صفحه محمد ظاهر کوشا و دومی متنی که برنده بهترین جایزه سال شد از صفحه بانو زرغونه منگل. نخست پرسش کودک. کودکی از یک صاحب فیل پرسید: چرا فیلی به این بزرگی را با ریسمانی به این کوچکی و ضعیفی بستید؟ فیل می تواند با یک حرکت براحتی خودش را آزاد کند و خیلی خطرناک است. صاحب فیل گفت: این فیل چنین کاری را نمی تواند بکند، چون فیل من با این ریسمان ضعیف بسته نشده بلکه با یک تصور خیلی قوی در ذهن بسته شده است. کودک پرسید: چطور چنین چیزی امکان دارد؟ صاحب فیل گفت: وقتی که این فیل 2 ماه بود مدتی آن را با یک ریسمان بسیار محکم بستم. تلاش زیاد فیل برای رهاییش هیچ اثری نداشت و از آن موقع دیگر تلاشی برای آزادیش نکرده است و فیل به این باور رسیده است که نمیتواند این کار را بکند. شاید هر کدام از ما با نوعی فکر بسته شده ایم که مانی حرکت ما به سوی پیروزی است. باورهایتان را تغییر دهید تا دنیایتان تغییر کند. متنی که برنده بهترین جایزه سال شد. تعدادی موشها را دانشمندان داخل یک حوض آب انداختند. تمامی موش ها فقط 17 دقیقه توانستن زنده بمانند و در نهایت خفه شدن، یعنی مردن. دوباره دانشمندان با این که می دانستن موش بیش از 17 دقیقه زنده نمی مانند تعداد دیگری موش ها را به داخل همان حوض انداختن و با علم 17 دقیقه تا مرگ موش ها تمامی موش ها را قبل از 17 دقیقه از آب جمع کردن و تمامی آنها زنده ماندن. موش ها پس از مدتی تنفس و استراحت دوباره به آب انداخته شدن. حدس می زنید این بار چند دقیقه زنده ماندن؟ 26 ساعت طول کشید تا آنها مردن. آنها به این امید که دوباره دستی خواهد آمد و نجات پیدا می کنند 26 ساعت تمام طاقت آوردن. امید بهترین و بالاترین قوه محرک زندگی است. تمامی عاشقان که به هم نرسیدن، تمامی مغازه‌داران و کاسبانی که برشکست شدن، تمامی مریضانی که شفا پیدا نکردن، تمامی تلاش هایی که به ثمر ننشست، همه و همه از فقدان امید بوده است.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
هفته گذشته روز محو مبارزه بر ضد خشونت علیه زنان که رسانه‌های مختلف شنیداری، تصویری و نوشتاری در این زمینه مقالات و مصاحبه‌ها و تصویرهای گوناگون از انواع خشونت علیه زن را در صفحات خود داشتند. همین طور رادیو آزادی هم در نشرات متنوع و در وبسایت خود در تقبیح و مذمت خشونت علیه زنان سهیم بود. گفتیم خشونت علیه زنان گونه های مختلفی دارد که حتی یادهانی شماری نیز موی بر بدن انسان راست می کند و دیدن شماری از تصاویر زنان که مورد خشونت قرار گرفته اند غیر قابل تحمل است. استاد رحیم ابراهیم نویسنده معاصر متمم به این همه خشونت ها علیه زن به شرح خشونت تعلیمی بر ضد زنان پرداخته که به خاطر متول بودن آن ما در چند قسمت آن را برای شما تقدیم می کنیم که خیلی آموزنده است. این مطلب را همکارم فریبا آرام در چند بخش در چند شماره برای شما خواهد خواند. حال توجه کنید به بخش نخست خشونت تعلیمی بر ضد زنان.
خشونت تعلیمی بر ضد زنان. در این نوشته مراحل خشونت تعلیمی بر ضد زنان فهرستوار بررسی می شود، چون که بحث و جدل پیرامون این گونه موضوعی بزرگ در قالب یک مقاله چه که در قالب کتاب ها نمی گنجد. از طرف دیگر آنچه در این نوشته می آید برگرفته از کتاب ها نیست، بلکه خشونت تعلیمی حضور فعال در متن جامعه دارد و هر روز مصیبت ها و ناهنجاری های منشأ گرفته از آن را مشاهده می کنید، چه بسا که خود از زیان دیدگان آن باشیم. باری خشونت تعلیمی بر ضد زنان در یک نظراندازی کلی می تواند این بخش ها را در بر داشته باشد. 1. خشونت تعلیمی قبل از تولد. 2. خشونت تعلیمی بعد از تولد. 3. خشونت تعلیمی تا سن مکتب. 4. خشونت تعلیمی در مکتب. 5. خشونت تعلیمی در جریان تحصیل. 6. بعد از تحصیل. 7. خشونت تعلیمی تحصیلی. 8. خشونت تحصیلی در محیط کار. خشونت تحصیلی در تشکیل خانواده. خشونت تحصیلی در محیط خانواده. برای این که مراحل را به خوبی و قدم به قدم بررسی بتوانیم، باید اول با ابعاد خشونت بر ضد زنان آشنا شویم. در ماده پنجم قانون منع خشونت علیه زنان، ابعاد خشونت چنین تشریح شده است: تجاوز جنسی، مجبور نمودن به فحشا، ضبط و ثبت هویت مجنی علیها و نشر آن به نحوی که به شخصیت وی صدمه برسد، آتش زدن یا استعمال مواد کیمیاوی، زهری یا سایر مواد ضررناک، مجبور نمودن به خودسوزی یا خودکشی و یا استعمال مواد زهری یا سایر مواد ضررناک، مجروح یا معلول نمودن، لتوکوب، خرید و فروش به منظور یا بهانه ازدواج، بد دادن، نکاح اجباری، ممانعت از حق ازدواج یا حق انتخاب زوج، نکاح قبل از اکمال سن قانونی، دشنام، تحقیر و تخویف، آزار و اذیت، انزوای اجباری، اجبار زن به اعتیاد به مواد مخدر، منع تصرف در ارث، منع تصرف اموال شخصی، ممانعت از حق تعلیم، تحصیل، کار و دسترسی به خدمات صحی، کار اجباری، ازدواج با بیش از یک زن بدون رعایت حکم ماده 86 قانون مدنی و نفی قرابت. با در نظر داشت این توصیف، مرحله خشونت تعلیمی را در قبل از تولد بررسی می‌کنیم و این مرحله را خشونت تعلیمی روانی نام می‌گذاریم، هرچند که تمام خشونت‌ها در ضمن خود خشونت روانی را می داشته باشد. 1. خشونت تعلیمی روانی در قبل از تولد. وقتی که زن و شوهر جوانی چشم براه فرزندی‌اند و لحظات پرهیجانی را سپری می کنند، بین زن و شوهر در خصوص تعلیم و تربیه کودکی که باید به آن خانواده خوشی‌های بیکران را بیاورد، گفتگوهای صورت می گیرد. در این گفتگوها معمولاً خطوط تعلیمی بر اساس پسر بودن کودک مطرح می شود. اگر در این گونه گفتگوهای شیرین اعضای خانواده هم گد شوند، شدت و وحدت آن بیشتر و بیشتر می شود و احساسات آنان طغیانی تر می گردد. طبق نظریه های جدید امبریولوژیکی، کودک بعد از 6 ماهگی در رحم به حالات روانی مادر پاسخ می دهد. به این معنی که اگر مادر خوش باشد، طفل او نیز خوش می شود و اگر مادر ناراحتی داشته باشد، کودک نیز ناراحت است. این را ناراحتی با حرکات غیر عادی، حرکات زیاد نسبت به دیگر روزها و دقایق ابراز می کند و هم گفته می شود که این ناراحتی به صورت ناخودآگاه تا آخرین مرحله زندگانی ادامه می یابد. با توجه به اصل علمی، خشونت تعلیمی بر ضد زنان به گونه ناخواسته و غیر عادی از زمانی آغاز می شود که کودک هنوز در رحم مادر است. 2. خشونت تعلیمی بعد از تولد. خشونت در تمام ابعاد بر ضد زنان در بافت اجتماعی جامعه افغانستان وجود دارد. بر همین منوال خشونت تعلیمی نیست. این خشونت ها گاهی می تواند خفیف باشد و گاهی شدید. خشونت تعلیمی ظاهراً خشونت بی ضرر به نظر می رسد، مگر از نگاه دوام و اثرگذاری خشونتی شدیدتر از شدید است. در هر خانواده افغانستان همین که صدای کودکی تنین انداز شد، مسئله تعلیم به صورت نامرئی پا در میان می گذارد. اگر کودک پسر باشد، هیچ گونه تشویشی از این ناحیه در بین اعضای خانواده نیست. اگر نوزاد دختر باشد، مسئله تعلیم او به صفت یک مشکل اساسی سایه‌وار اعضای خانواده را تعقیب می کند. هر عضو خانواده تشویش های خود را در خصوص تعلیم او می داشته باشد، هرچند که این تشویش ها برازنده و تجسم یافته نیستند. 3. خشونت تعلیمی تا سن مکتب. خشونت تعلیمی تا سن مکتب می تواند این ممیزات را داشته باشد. کودک پسر می تواند که همراه با پدرکلان و مادرکلان، کاکا و ماما، برادر و دیگر خویشاوندان به هر جا برود و از هر جا چیزی بیاموزد. کودکی که دختر بوده باشد از این جریان آموزش خود به خودی محروم است. او باید فقط تمرین در خانه بودن یا خانه‌داری را بکند. اگر کودک پسر باشد، تا حد امکان صاحب بازیچه‌های گوناگون می شود. اما کودکی که دختر باشد، در بسیاری از موارد صاحب بازیچه هم شده نمی تواند. او مجبور است سن آموزش یا بازی را به گونه ناقص طی کند. کودک پسر شانس بیشتر رفتن به کودکستان ها را دارد. اما کودکی که دختر باشد، فیصدی رفتنش به کودکستان تا حدی پایین است. کودک پسر بیشتر مورد توجه است. همیشه در مرکز توجه قرار داشته می باشد. کودک دختر از این موهبت محروم است و همیشه به اصطلاح شماری از کسانی که حتی با تعلیمات اسلامی آشنایی ندارند طبق لعنت است و پدر و مادر، مخصوصا پدر، همیشه به این فکر است که او را چگونه از سر خود چپ کند. با این بررسی دریافته می شود که کودک پسر از امکانات خوب آموزش خود به خودی و آموزش با بازی بهره‌مند است، اما کودک دختر از این امکانات تا حدی محروم است. این محرومیت با دور شدن از دایره شهرها و خانواده های تعلیم یافته بیشتر و بیشتر می شود.
بخش نخست خشونت تعلیمی را نیز شنیدیم. سایر خشونت ها کم بود که خشونت تعلیمی نیز بر توده عظیم بانوان برازنده شد. بخش دوم این گونه خشونت بر ضد زنان را که از خشونت تعلیمی تا سن مکتب آغاز می شود در هفته آینده پی می گیریم. با سپاس از استاد رحیم ابراهیم نویسنده و همکارم فریبا آرام که به شما تقدیم نمود.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
اندرزها و نسائی راهنمای کردلان و عاقلنماهای بی‌بصر است. اگرچه نصیحت پذیرفتن طلب حوصله فراخ می نماید و اما عمل به آن آنقدرها هم مشکل نیست که ما می پنداریم. در شماری از کتب قدیم بزرگان لب و لباب تجربه خود و گذشتگان و خطاهایی که دیگران کردن تکرار نشود با امثلا و حکم و حکایتهای تنزی در کتابهایی به یادگار گذاشتن که گلستان شیخ اجل سعدی نیز از آنها است. شنونده خوب ما سید حبیب الله حبیبی که در چند هفته قبل نیز از آنها فرستاده هایی داشتیم، این هفته گلستان را به اصطلاح خودشان کافتند و چند حکایت آموزنده را فرستادند که از آنها دو حکایت را می خوانیم. در گلستان سعدی می خوانیم: روزی پادشاهی در دیوان مظالم نشسته بود. شخصی فریاد برآورد و طلب انصاف کرد. پادشاه از او پرسید: کیستی؟ آن شخص گفت: مرد تاجر پیشم و آنچه داشتم از من دزدیدند. پادشاه گفت: وقتی مالت را دزدیدند تو چه می کردی؟ تاجر گفت: خوابیده بودم. پادشاه گفت: چرا خوابیده بودی؟ تاجر گفت: چون این پنداشتم که تو بیداری. از همین سبب گفتند: ملوک به پاس رعیتند، نه رعیت از بهر طاعت ملوک. در حکایت دیگر از گلستان آمده است: بازرگانی را 1000 دینار خسارت افتاد. پسر را گفت: باید که این سخن با هیچ کس در میان ننهی. پسر گفت: ای پدر، فرمان تو راست، ولیکن می خواهم که بدانم در این چه مصلحت است. بازرگان گفت: تا مصیبت دو نشود، یکی نقصان سرمایه و دیگر شماتت همسایه. مگوی اندوه خیش با دیگران، کلا حول گویند شادی کنان. در این هفته دو مطلب تاریخی و عنعنوی را دوست رادیو آزادی پاینده محمد اکبری و مجله آزادی لطف کردند. اگرچه ما برنامه‌ای در امتداد لحظه ها داریم و در آن به موضوعات تاریخی و رسم و رسوم مردم در فصل‌های مختلف پرداخته شده و شماری از آثار تاریخی به معرفی گرفته می شود، و اما در این دو مطلب کوتاه از جناب اکبری تازه هایی نیز موجود است، به گونه مثال در معرفی قصر دارالامان و گوشت لاندی، که همکارم شمیلا جاوید این مطالب کوتاه را یکی پی دیگر برای شما تقدیم می کند. در نخست در مورد قصر دارالامان در ادوار تاریخ.
قصر دارالامان از بناهای تاریخی افغانستان است. این ساختمان به فاصله 8 کیلومتر به طرف جنوب غرب شهر کابل در حوزه چهاردهی کابل که قبلا افشارتپه نام داشت، در زمان امان الله خان ساخته شده است. در زمان ساخت این قصر مناسبات حسنه سیاسی میان دولت افغانستان و آلمان برقرار بود و در امور شهرسازی و تعمیرات 22 تن انجینیران دولت آلمان حصه گرفته بودند، که از جمله ساخت قصر دارالامان در سال 1304 هجری شمسی زیر نظر مهندس والتر هارتن آلمانی آغاز و در سال 1306 تکمیل گردید و در داخل قصر مذکور تقریبا 150 اتاق کوچک و بزرگ اعمار شده که تمام دستگاه دولتی دوره امانی از آن استفاده می کردند. در سالهای دهه 60 خورشیدی وزارت دفاع افغانستان از این قصر استفاده میکرد. در کودتای 16 دلو 1368 خورشیدی به رهبری جنرال شهنواز تنه وزیر دفاع پیشین افغانستان علیه دولت دکتر نجیب الله این محل هدف بمباردمان قرار گرفت و بخش از آن ویران گردید. قصر دارلمان در جنگ های داخلی سالهای دهه 70 خورشیدی آسیب بیشتری دید و سرانجام به ویرانه تبدیل شد و در دو دهه گذشته مورد استفاده نبوده است. در دهم ماه جوزای سال 1395 بازسازی قصر به هزینه 16 میلیون دلار آمریکایی آغاز شد. در روز آغاز بازسازی این قصر، رئیس جمهور افغانستان به صورت نمادین نخستین جلسه کمیسیون عالی توسعه شهری افغانستان را در ویرانه این قصر برگزار کرد. اما بعداً هیچ سرنخی از توسعه شهری بنابر عدم یک مدیر لایق در پست شهرولی کابل دیده نمی شود. مطلب دوم در مورد گوشت لاندی است. گوشت لاندی که یکی از شیوه های نگهداری گوشت در زمستان است، در گذشته هایی که یخچال نبود و اما امروز هم علی رغم این همه سهولت های نگهداری مواد به گونه تازه، مردم ما به گوشت لاندی و گوشت قاق علاقه مندند و به گونه کلاسیک از آن استفاده می کنند. زمستان فرا رسید و موسم شوربای گوشت قاق زیب و زینت سفره های مردم ما می باشد. گوشت لاندی عبارت از گوشت گوسفندی است که همراه با پوست گوسفند می باشد. این گوشت چرب بوده به طور تازه و قاق شوربا می گردد و گوشت گوسفندی را که بدون پوستش خشک می کنند به نام گوشت قاق یاد می گردد. مردم دیهات یک یا دو بره را خریده تا اخیر سال به تربیه آن می کشند و در اخیر تابستان که هوا سرد گردید گوسفند را حلال نموده پشمهایش را دور کرده و گوش را با پوستش توته توته نموده با نمک زده در بین خاده چوب ها و یا ریسمان ها محکم در کشیده و قاق می کنند. در اولین شب فصل زمستان مردم دیهات این گوشت ها را در بین آب تر می کنند. شوربای لاندی را با شلغم تبخه می دارند. البته در بین دیگ های گلی و چودنی در بین تنور با نان های چپاتی نازک در بین کاسه ریزه نموده بالای آن شوربای گوشت قاق را علاوه می کنند و با گوشت و شلغم صرف می کنند. در شهرها ایام سردی هوا گوسفند را لاندی می کنند و یا هم از بازار گوشت لاندی می خرند. شوربای گوشت لاندی را با شلغم تبخه می دارند و با نان تنوری و خاصه به مصرف می رسانند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می تانید. www.azadiradio.com
در این هفته از دوست خوب ما جناب یاسین زندگی معاون مسئول گاهنامه حدیقت الحقیقه ارگان نشراتی انجمن ادبی فرهنگی حکیم سنایی یاد نوشته هایی با عنوان نامه به رادیو دریافت کردیم و از اینکه متن از طریق ایمیل بود به گونه خانه به ما نرسید و اما خوشبختانه با صحبت قرین که با جناب زندگی میسر گردید متن اصلی آن در اختیار من گذاشته شد. محتویات آن متن با تاثیرپذیری از ناآگاهی شماری از سخنرانان و گویندگان رسانه‌های نوشتاری، صوتی و تصویری بود که شمار زیاد کلمات را در عدم ریشه‌یابی نادرست می‌نویسند و یا نابجا تلفظ می‌کنند و در این باره در متن چنین خواندم: کجروی ها و قصور و فتور مردم در شناخت اصول و ساختار مبانی زبان دری فارسی است که باعث تولد و ظهور بسا شگردهای عجیب و هنجارهای غریب در زمینه سخنگویی و نوشتار گردیده مایوس کننده است و اما ایجاد راه اندازی برنامه های اصلاحی و ارشادی مثل برنامه درست نگاری در رادیو آزادی قدم خیری است و چند ابراز نظرهای دیگر. به گونه مثال نوشتن در کلماتی که حرف دال بعد از الف مدی واقع شود، مثلا زاد، مراد و غیره، در زبان دری حرف دال به تخفیف تلفظ می شود نه به تشدید. معدودی از کلمات مانند فوق العاده، خارق العاده و غیره که عربی هستند استثناءً به تشدید دال تلفظ می گردند. در زبان دری هیچ کلمه‌ای وجود ندارد که در همچون موارد دال آن مشدد خوانده شود، اما شماری از نطاقان این کلمه ها را چنین می خوانند: استفاده، جاده، که نادرست است. باید استفاده و جاده خوانده شود. مسئله دیگر، به باور آقای یاسین زندگی، شماری از نطاقان رادیو و تلویزیون ها عوض این که در یک جمله واژه مربوط را بیاورند، کلمه از نظر تلفظ مشابه آن را به کار می برند. مثلا عوض این که بگوین مسئول مالی بنیاد مذکور، می گوین محصول مالی بنیاد مذکور، و یا به جای استعفا می گوین استعفا، و در جمله به جای استهزا الف سین تی یا زوات الف هی می گوین استهزا الف سین تی هی زی الف. به گونه مثال فلان وزیر از سوی ولسی جرگه استهزا شد، نه تنها نادرست است بلکه معنی مسخره شدن را می رساند. یعنی استهزا مسخره شدن است. وزیر به هدف جوابگویی احضار شده، نه به هدف مسخره شدن. و یا کلمه قطع رابطه را قطع رابطه می خوانند، حرف عین را مقدم می آورند، و در موارد دیگر بعضن حرف آخر کلمات را کاملا می بلعن. مثلا به عوض کلمه صلح که در این روزها زبان زده همه ماست، می گوین صلح خواهد شد. و به همین گونه در کلمه هیئت نیز چنین است. هیئت به معنی چند تن به هدف اجرایی یک کار و هم عنوان علم نجوم و استرانومی. و از آن هم جالب این که حرف یا را مشدد ساخته هیئت می خوانند، هیئت تلفظ می کنند که قطعا نادرست است. باید هیئت تلفظ شود. به گونه مثال هیئتی جهت بررسی اوضاع امنیتی به مزار شریف رفت و هاکذا. خیر، با سپاس از دوست گرامی جناب محمد یاسین زندگی، در برنامه های دیگر نیز از این یاد نوشته ایشان استفاده خواهیم کرد. در بحث روانی این هفته روانشناسی تحلیل متقابل را تحت یک مداقه قرار می دهیم. این بحث را که با استفاده از نظریات دکتر اریک برن، یک شنونده خوب ما زهرا از میکرویان کابل فرستادند. چند جمله مفید از دکتر برن. هر کس در اوائل کودکیش تصمیم می گیرد که چه کسی شود و چگونه بمیرد. این نقشه سناریوی زندگی اوست. آدم های واقعی خودشان تصمیم می گیرند، اما برای آدم های پلاستیکی فالگیرها. به هر حال این بحث روانشناسی را همکارم حسیب تلاش می خواند. با سپاس از بانو زهرا.
دکتر اریک برن از برجسته‌ترین و مشهورترین روانشناسانی که در سال 1910 در شهر مونترال کانادا متولد شد.
او در زمینه روانشناسی روابط بین فردی نظریه تحت عنوان تحلیل رفتار متقابل ارائه داد که بسیار مورد توجه قرار گرفت و توسط دیگر روانشناسان گسترش پیدا کرد. سالهای 1964 تا 1970 سالهای بسیار پرکار برای اریک بود. او طی همین سالها انجمن بین المللی تحلیل رفتار متقابل را پایه‌گذاری کرد که امروزه مهمترین مرجع برای علاقمندان این نظریه است. سرانجام دکتر اریک برن در سال 1970 دیده از جهان فروب است. نظریه تحلیل رفتار متقابل. از جمله خصوصیات نظریه اریک برن استفاده از کلمات ساده و همفهم برای بیان مقصود است. اما استفاده از همین کلمات ساده باعث شد بسیاری از روانپزشکان با عنوان روانشناسی عامه از این نظریه یاد کنند. این نظریه راهکارهای برای درمانهای فردی، گروهی، زوجی و خانوادگی ارائه می دهد و در عین حال به افراد کمک می کند تا در ارتباطات خود با دیگران آگاهانه از رفتارهای مخرب پرهیز کنند. بخشهای شخصیت انسان. طبق نظریه تحلیل رفتار متقابل اریک برن، شخصیت انسان از 3 بخش، کودک، والد و بالغ تشکیل شده است. والد. بخش والد از رفتارها و نگرش‌هایی که از پدر و مادر و افراد صاحب قدرت با عاریت گرفته‌ایم. هر وقت که در صدد نصیحت کردن دیگران برآمدیم و همچون یک پدر و مادر مهربان و دلسوز به ارشاد و راهنمایی دیگر اقدام کردیم، والد درون خود را فعال نموده ایم. مصادیق بیرونی والد، پدر و مادر، معلمان، پلیس و همه افراد هستند که به گونه خود را صاحب فهم و کمالات و قانونگذار می دانند. بالغ. بالغ جنبه منطقی و خردمند شخصیت ماست. بالغ همچون یک کامپیوتر عمل می کند، اطلاعات را جمع‌آوری، پرداز و نتیجه گیری می کند. بالغ از احساس و عاطفه به دور است و فقط طبق واقعیت عمل می کند. کار اصلی بالغ مدیریت بخش‌های دیگر است. بالغ واسطه بین کودک و والد است و در مواقع تصمیم گیری و حساب گیری درباره امور مهم مانند شغل، تحصیلات، ازدواج، سرمایه گذاری و غیره ظاهر می شود. بحث اصلی تحلیل رفتار متقابل تعامل بین این 3 گانه یا 3 بخش شخصیت انسان است. هرگاه فرد بتواند در مواقع مناسب و ضروری بخش مربوطه را به کار گیرد، در واقع توانسته است نه تنها با بخش‌های درونی خود بلکه با دیگری نیز در موضع تعامل و سازگاری قرار گیرد. آسیب روانی زمانی ایجاد می شود که یکی از این 3 گانه مستبد شود و بر بخش‌های دیگر مسلط شده و نگذارد آنها نقش خود را ایفا کنند. انواع بازی‌ها. دکتر اریک برن معتقد است همه انسان‌ها برنامه‌های برای آینده خود دارند و دست به طرح نقشه‌های می‌زنند و طبق آن نقشه‌ها به زندگی ادامه می‌دهند. برای نمونه ممکن است فرد در نقشی قربانی ظاهر شود و بیش از حد فداکار باشد و یا فرد ستمگر و سلطه‌گر شود و یا تصمیم بگیرد که انسان سرزنده، بانشاد و موفق باشد. به باور برن تمام رفتارها و برنامه‌های ما همچون بازی‌های دوران کودکی است، با این تفاوت که این قبیل بازی‌ها کمی پیچیده و سناریوهای از پیش نوشته شده هستند. اما بازی‌های دوران کودکی خودجوش و بدون طرح قبلی صورت می‌گیرند. بازی‌ها نشان دهنده موضع ما در برابر دنیای بیرون است. همه ما بازیگر هستیم و به طور معمول در 3 نقش ظاهر می‌شویم. اول، من خوبم تو بدی، بازی برد و باخت. این قبیل بازی ها به طور معمول با خودنمایی و خودبرتربینی و تحقیر دیگران شروع می شود و شخص در نقش یک والد همه چیزدان و اندرزدهنده ظاهر می گردد و یا فرد اقتدار طلب است و یا نسبت به دیگران نفرت دارد و برخوردهای چکشی می کند. افرادی که دوران کودکی را در سختی و فشار گذراندند و پیوسته از جانب اطرافیان و اعضای خانواده تحت استرس، سلطه و تحقیر بودند و از خودمختاری و آزادی عمل کمتر برخوردار بوده و نتوانستند از زیر فشارهای وارده رهایی یابند، به طور معمول نفرت شدیدی را در وجود خود پرورش دادند.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره مجله صوتی آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، الله نگهدار.